بار برای کاهش هزینه اینترنت تعهد کردند و ما این تعهد عملی نشده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، باز هم یک هفته سپری شد و من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه از مجله آزادی در خدمت شما قرار دارم. در این شماره داریم سخن هفته پیرامون بزرگمنشی در بین انسان ها، داستانی با عنوان بوبو، کلمه شعر به صدای خود شاعر، دو حکایت خیلی کوتاه از فرستاده شنونده ها. چارچته کابل در گذشته چه حالتی داشته است؟ انتخابات چیست و شرح چگونگی آن در افغانستان؟ شگفتی های مغز انسان. اما قبل از اینها توجه کنید به رخدادهای فرهنگی هفته قبل.
رویا سادات یکی از 10 شخصیت متفکر جهان معرفی شد. با گزارش آژانس باختر و با نقل از نشریه فارن پالیسی که در واشنگتن دی سی امریکا نشرات دارد، سالانه چهره های تاثیرگذار و اندیشمند جهان را که اندیشه و تفکرشان روی افکار مردم جهان اثرگذار است و برای تغییرات مثبت در زندگی مردم تلاش میکنند و معرفی میگیرد. فیلم سینمایی نامه بر رئیس جمهور از ساخته های رویا سادات، کارگردان افغان که در ماه سنباله سال جاری در کابل به صحنه آمد و مورد استقبال گرم قرار گرفت، عامل برای معرفی خانم سادات به عنوان چهره برتر سال شد. نامه بر رئیس جمهور فیلم با انگیزه های اجتماعی است که چالش های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی امروز افغانستان را به تصویر می کشد. جا گرفتن رویا سادات در میان 10 چهره برتر جهان با استقبال گرم هموطنان او در افغانستان و فعالان مدنی و حقوق زنان در جهان قرار گرفت. فیلمسازان افغان هر اثر هنری رویا سادات را یک اثر ماندگار در تاریخ هنر و سینمای افغانستان می خوانند. رویا سادات در فهرست شخصیت‌های برتر سال 2017 نفر نهم است و به همراه او افراد نامدار دیگری نیز از کشورهای مختلف جهان دیده می شوند. رویا سادات از یک دهه به این سو وارد جهان سینما شده است و در کارنامه های هنریش فیلم های کوتاه، نیمه بلند، بلند و درامه های تلویزیونی دارد. تلاش ها برای حفظ و ترمیم بناهای تاریخی شهر قدیم هرات جریان دارد. با گزارش آژانس باختر، کمیسیون مدیریت شهری شهر قدیم هرات هفته گذشته بر ریاست والی ولایت هرات تشکیل جلسه داده و در این جلسه طرح و تشکیل آمریت شهر قدیم، ریاست شهرسازی و طرز العمل فعالیت کمیسیون مورد تایید قرار گرفته است. قرار است در تشکیل سال آینده ریاست شهرسازی آمریت حفاظت شهر قدیم با کارمندان مسلکی ایجاد گردد که این آمریت به صورت مستقیم در مدیریت شهر قدیم دخیل خواهد بود. در این میان ریاست شهرولی هرات نیز آمادگی این اداره را به خاطر ایجاد تشکیلات و اقدامات عملی در راستای حفظ و مراقبت بناهای تاریخی ابراز داشت. کمیسیون مدیریت شهری شهر قدیم تاکید دارد که تمام بناهای تاریخی مطابق قانون آبادات تاریخی در ملکیت وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار دارد، ولی شهرولی و ادارات زیربط در راستای بازسازی بناهای تاریخی همکاری خواهند داشت. در این جلسه والی هرات بر تلاش مشترک ادارات زیربط به خاطر بازسازی بناهای تاریخی هرات تاکید نموده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ سمنگان هفته گذشته یک نمایشگاه آثار نقاشی و خطاطی را در مرکز آن ولایت برگزار کرد. فتح الله وافی، رئیس اطلاعات و فرهنگ سمنگان، به آژانس باختر گفت در این نمایشگاه 50 اثر از 12 هنرمند سمنگانی برای یک هفته به نمایش گذاشته شده است. وی هدف از تدویر این نمایشگاه را رشد استعدادهای هنرمندان و آشنایی آنان با آثار تاریخی عنوان کرده گفت آثاری که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است در مورد بناهای تاریخی و میراث‌های فرهنگی می باشد.
سخن هفته چند جمله برای همه.
یک کلمه که همه به او احتیاج داریم و عمری در پی دریافت آن می گذرانیم و تنها و تنها به خاطر آن بسیاری از آلام و دردها را متحمل می شویم، آرامش و ثبات حیاتی است. آرامشی که امروزه در جهان به خصوص در کشور ما سرمه سلیمان گشته و از دهها بدین سو در قفای آن جان می دهیم و جان می گیریم و لحظه ای هم نمی شود که این متاع قیمتی نصیب ما نیز شود و چند سبایی را با خاطر آرام با خانه و خانواده خود دور از دغدغه های جنگ و کشت و خون بگذرانیم و لقمه های بخور و نمیر خود را با آرامی از رای گلو عبور دهیم. روانکاوان تعریف های مختلف از آرامش می دهند. فرهنگ هلاکو می گوید آرامش برخلاف تصور خواب، استراحت و سکون نیست. آرامش یعنی بدن در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خود حرکت می کند، اما از یک آرامش و سکون درونی خاصی برخوردار باشد. نظیر تیاره‌ای که با سرعت و شتاب در حرکت است اما در درون خود آرامش دارد. اما این آرامش را چه کسانی مختل می سازند؟ زمانی که یک کشور متشکل از افراد رنگارنگ با اقوام، لسان و مذاهب مختلف و با دیدگاه‌های متفاوت باشد، آرامش در آن کشور خصوصیت خود را دارد که در هر کله خیالی و در اختیار هر فردی با پیروی از ایدئولوژی‌های متنوع، حربه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی قرار دارد و با استفاده از آن گویا در ایجاد آرامش فردی، گروهی و بالاخره کشوری تلاش می نمایند. در حالی که برعکس این کاربرد، این گونه راه‌های غیر علمی به جای دسترسی به آرامش، آرامش نسبی موجود به اصطلاح میراثی را نیز از دست می دهیم. در بیان دیگر، کشورها و ممالکی که منفعتشان دخیل موضوع باشد در زدودن آرامش ما رول عمده خود را دارند. دخالت می کنند، شماری را به اجاره می گیرند، از بحران موجود استفاده سو می نمایند و تلاش می ورزند تا مردم ما دستبین ایشان باشند و ده‌ها راهکار استخباراتی و سیاسی را به کار می بندند تا آرامش در کشور مطمع نظر از بین برود و آنها با فراغت خاطر کسب منفعت نمایند. گفتیم اختلال آرامش، این تمام راه نیست. در نارامی کشور مردمان عادی نیز شامل می شوند و این ناشی از نارسایی های اقتصادی و عدم ثبات است که با تأثیر پذیری از تبلیغ ها و استفاده از حربه های مذهبی و عنعنوی زیر بار آن می روند و با پول ها و سایر امتیازات ناچیز آرامش اجتماعی خود را از بین می برند و در انتها بالشت خود و چند تای دیگر را نیز خشک می سازند و متباقی را به ماتم می نشانند. لذا آرامشی را که ما به آن محتاج هستیم با این درگیری ها به آسانی به دست نمی آید تا آنکه مردم دوست و دشمن خود را از هم تفکیک نکنند و به این فلسفه معتقد نشوند که منفعت اجتماع صد بار با ارزشتر از منفعت فردی است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
داستان کوتاهی از داستان پرداز معاصر خانم وسیمه بادغیسی با عنوان بوبو، روایتی از زندگی یک خانم با ویژگی مختص به خود، رقص، آوازخوانی، اعتیاد به دخانیات و در عالم خوبصورتی و در عدم پذیرش محیط و قصه زندگی او و نواسه او که به سوی او رفته بود و سوی مادرش ممانعت می شد. بوبو امریکا رفته بود و اما با بیقراری به گذشتهش برگشته بود. چنان خوبصورت بود با نگاهش آینه ها درز می رفت. بانو وسیمه بادغیسی توانسته در این داستان حیات این بوبو را چنان به تصویر بکشد که گویا خواننده نیز خود را از اعضای آن خانواده پندارد و در آن محیط قرار گیرد. من این داستان را میخوانم، مطمئن هستم که نمیتوانم با آن آب و تابی که با کلمات بجا و پی هم قطار شده و آهنگی را همراه دارد تقریر کنم. با پوزش از نویسنده داستان بانو وسیمه بادغیسی، هرچی باد آباد تا حد توان توجه شنونده های مجله فرهنگی آزادی را لحظه با آن معطوف میدارم. روی آینه قد نماکی میستی، خود را همرنگ بوبو میابی. انگار تصویر درون آینه شانه چوبی دو دندانه را به دستت میدن تا راست روی، برنده بیستی و کمند موی یک دست و پرپشتت را شانه بزنی. آینه چشمان بوبو را نشانت میدهد، چشمان قهوه‌ای درخشانش را، گوشه ابروانش را، کجک گیسوانش را. آینه میگوید به بوبو کلانت رفته ای، به هورا بانو. صدای ستار که بلند میشد، بوبو میآمد بین سرا و میستاد، بعد آیست آیست میچرخید و میچرخید. هم جبینانش هم میآمدند و گردا گردش میستادند، او را تماشا میکردند و میخندیدند. درست مثل وقتی که تو در فریمونت کالیفرنیا در کنسرت پسر همان ستار نواز مشهور که بوبو را مسحور خودش کرده بود، از جایت بلند شدی و رفتی روی صحنه و در برابرش خم شدی و مژه های سیاه برگشته را از نزدیک دیدی و به بوبو حق دادی. چون این تنها انگشتان او نبود که سحرآمیز می نواخت و به وجدت می آورد، این نگاه جادوییش هم بود که تو را در خلسه فرو می برد و مست می کرد چون شراب. آن وقت چرخی زدی و دامنت هم چرخید و او خوشتر نواخت. دیگران که مبهوت شدن، یکی آمد و دستت را کشید، همان که مادرت گفته بود عاشقش خواهی شد، دوستش خواهی داشت، همان که در عروس خانه هم وقتی که پیراهن سپید پوشیده بودی دستت را گرفته بود و تو پس زده بودی و او دوباره گرفته بود. او این بار هم دستت را کشید و برد رو به روی آینه، سلی به صورتت نواخت و گفت چرا روبروی مردم دیوانگی میکنی؟ آن وقت به یاد بوبو افتاده بودی. برادر حاجی درست 3 روز پس از مرگ حاجی به جانش افتاده بود و سیاه و کبوتش کرده بود. دستهایش را به چپرکت بسته بود و گفته بود هورای دیوانه، هور بهشتی دیوانه. وقتی که هم جبینانش به سراغش آمده بودند، او در پسخانه هفتمین اتاق درون به درون روی چپرکت میچاله شده بود. دستهایش را گشودند و پاهایش را به هم آوردند و گفتند به خاک ای زندگی. کاش حاجی زنده بود، کسی به هورابانو نمی گفت پشت چشمت ابرو هست. شبها هم که هورابانو حاجی را رد می کرد، حاجی می رفت و هی نماز می خواند و نماز می خواند. زن برادر حاجی گفته بود صورت من سنگ پا بی از این صورت ما. از چشمان بوبو اشک جاری بود، یاد خودش افتاده بود، یاد زمانهایی که در بخارا و بدخشان در جشنهای نوروزی گل به دامان و شگوفه بر سر چون دخترکان دیگر می رقصید و می خواند. بوبو صدایش کرد و کلیدی را از زیر بالشتش بیرون آورد و به دستش داد. صندوقچه پر از پهلوی، لعلهای بدخشانی، آینه قدنما، آواز رسا و چشمهای زیبا، سینه های اناری، عشق ستاری، کاسه چینی و همه مال تو باشد. مادرت کلید را گرفت و پای درخت توت دفن کرد. او نمیخواست مثل بوبو شوی، عادتهای بوبو را بگیری. او نمیخواست زنی واله و شیدا باشی. او نمیموند که تو صدای ساز را بشنوی. او میخواست که تو بتوانی راست بیستی، زمین نخوری، نرقصی، نشکنی، نریزی. او گفت بوبو مثل دختر پادشاه بود، او دختر خان بدخشان بود. سنگ پایی با روکش طلا داشت، باد بزنی از پر قو. هیچگاه مثل زنان دیگر برنج پیش نزده بود و پیاز پوست نکده بود. با این حال انگام عروسی و سر اسب سپید خسرانش او را رد کرده بودند و گفته بودند نگاه این دختر آینه ها را پاشان می کند و اسب ها را رم می دهد. آنها گفته بودند که بوبو عاشق و شیدا و بیباک و بیپرواست. بعد از آن سربزیری زن حاجی شده بود و با چلیم و چارخانه تلایی به این سرای 17 اتاقه و 7 دره آمده بود و مادرت را به دنیا آورده بود. حاجی که مرده بود، برادر حاجی میخواست که بوبو عروس او شود، ولی بوبو نمیخواست و او را سلی میزد و ردش میکرد. بوبو بالا پوش پوشیده بود و به مکتب رفته بود و شعر ناصر خسرو را با لهجه بدخشانی از بر خوانده بود. مثل تو که وسط یک مهمانی خودت داد سخن داده بودی و گفته بودی در شهر من سازی هست و ساز نوازی که مرا مثل بوبویم شیدا می کند. من دلم می خواهد دستهایم را حنا کنم و با ستار نواز دایره بزنم. من خب راستش من با بیخوابی نمی توانم سر کنم، برای همین سیگاری قهاری شدم. او مثل حاجی خوش ندارد. حاجی وقتی فهمید بوبو می نشیند پای چلیم و چارخانه تلایی و تریاک می کشد، دیگر پا به اتاقش نگذاشته بود. البته بعد از این که بوبو به گادیوان گفته بود بیستد وسط بازار و پیاده شده بود و به دور خود چرخیده بود، صدای ستار شنیده بود. ستار نواز در کافه می نواخته است. من آنگاه 7 سالگی تایی دالانی می دویدم و پای زیب بسته بودم. من همان طور دور خودم می چرخیدم و می چرخیدم. مادرم زود فهمید و دستم را گرفت و به اینجا آورد تا مثل بوبو مست ستار نشوم. ولی من اما اگر بخوابم خواب و بوبو را می بینم که نیمه شب بایسکل سواری می کرد و همجبینانش را می خنداند. خواب اوسانه هایش را می بینم، رقص بین اوسانه هایش، آهنگ بین اوسانه هایش، عشق بین اوسانه هایش. عشق می ریزی و قصه می کنی. کسی دستت را کشید، همان که در عروس خانه جامعه دامادی بتن کرده بود، همان که مدام دور برت بود. او دستت را کشید و به درون اتاقی آورد و انگار موهایش را دور انگشتانش پیچان که تارهای سیاه و بلند و فردارش هنوز لای انگشتانش جا مانده. به پهلو دراز کشیده ای و باز در بیداری خواب میبینی که جنازه بوبو وسط سرا بی صاحب مانده و کسی حاضر نیست بر جنازهش نماز بخواند. برگ ها میریزند، باد میوزد، پله های درهای اتاق های خالی شرق شرق به هم میخورند. چهار پرواز بی وقفه را پشت سر گذاشتی و 26 ساعت بعد به اتاق بوبو رسیدی. به پای درخت توت، به سرزمین شیر و انگور، به صدای ستار، به آینه نگریستی. بوبو روی چپرکت نشسته و سیگار می کشد. شوهرش را در فریمونت کالیفرنیا ترک کرده، هفتمین ترم تحصیلیش را، هویت امریکاییش را، مادرش را، تا خیال ستاری همان طور که می آمد سراغ بوبو باز بیاید سراغ تو و بنوازد و بنوازد و تو برقصی و برقصی.
د
در این بخش برنامه دکلمه یک شعر تازه را به صدای خود شاعر داریم. بانو نصیبه هولکر، شنونده و همکار رادیو آزادی و فعلا رئیس امور زنان ولایت قندوز، شاعری در داشنا و متأثر از درد و آلام مردم و نارسایی های محیط و ماحول خود، که به باور خود ایشان از روزی که چشم باز کردند جنگ و ناامنی و خشونت های رنگارنگ دامنگیر محیط خود و هممیهنان خود را دیدند. بانو هولکر درد لاینحل زنان کشور را با زبان شعر چنین بیان می کند.
به جرم زن بودن محکوم کردند، مرا زندانی و محروم کردند. به دست و پای من زولانه بستند، دل پاک مرا آخر شکستند. عجب رسمی که من ناموس هستم، پریشان خاطر و مایوس هستم. اگر عاشق شدم بدکاره گفتند، صبوری کردم و بیچاره گفتم. نمیدانم که تقصیرم چی بوده، دلیل بخت و تقدیرم کی بوده. عذابم در عذاب از زندگانی، چنین باید نصیبم از جوانی. دلیل بخت و تقدیرم کی بوده، عذابم در عذاب از زندگانی، چنین باید نصیبم از جوانی. قدم برداشتم پایم شکستم، اگر پرواز کردم هرزه گفتم. به نام دین و مذهب سخت غرقم، زنن سنگ جهالت را بفرقم. به دنیا آمدم مادر شوم من، زن و همخواهر و دختر شوم من. نه این که بی کس و مظلوم باشم، به جرم جهل تو محکوم باشم.
دو محکوم سرستی گرامی درست، دو محکوم سرستی گرامی درست. یکی می
نه این که بی کس و مظلوم باشم، به جرم جهل تو محکوم باشم.
یکی میدنودی گرش،
نمیدانم سنم یا برده ام من، نمیدانم سنم یا برده ام من. میان این دو خود گم کرده ام من.
ستایش کنم زن که و مادر است، ستایش کنم زن که و مادر است. که مادر سزار زیب و مفر است، که مادر سزار زیب و مفر.
اگر درد مرا درمان نباشد، راه این قصه را پایان نباشد. نخواهم دختری زایم در این خواب، که عمرش بگذرد با درد و خمناک.
یکی
در این هفته نیز چون هفته قبل نامه ها و ایمیل ها از علاقمندان مجله آزادی داشتیم و از آن جمله دو حکایت کوچک را برگزیده و برای شما می خوانیم. آوردند که گوسفند شخصی را که دزدیده بودند شکایت پیش حاکم برد. حاکم که مرد با خدایی بود شروع کرد به نفرین و دعای بد دزدی که گوسفند این مرد را دزدیده بود. الهی به تیر غیب گرفتار شود، الهی خیر از عمرش نبیند، هر که گوسفند تو را برده الهی جوان مرگ بشود، هر که گوسفند تو را دزدیده الهی، به همین منوال چند بد دعای دیگر. مردی که گوسفندش دزدیده شده بود از جا بلند شد که برود. حاکم پرسید کجا می روی؟ مردک جواب داد پیش مادرم می روم، چون او بهتر از حضرت حاکم به دعا کردن را بلد است. بودا به دهی سفر کرد. زنی که مجذوب سخنان او شده بود از بودا خواست تا مهمان وی باشد. بودا پذیرفت و مهیای رفتن به خانه زن شد. قریه‌دار دهکده هراسان خود را به بودا رسانید و گفت این زن هرزه است، به خانه او نروید. بودا به قریه‌دار گفت یکی از دستانت را به من بده. قریه‌دار تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان بودا گذاشت. آنگاه بودا گفت حالا کف بزن. قریه‌دار بیشتر تعجب کرد و گفت هیچ کس نمیتواند با یک دست کف بزند. بودا لبخندی زد و پاسخ داد هیچ زنی نیز نمیتواند و تنهایی هرزه باشد، مگر اینکه مردان دهکده نیز هرزه باشند. بنابراین مردان و پولهایشان است که از این زن زنی هرزه ساخته است. قبل از اعمار بنای چارچته در کابل، بانکی و یا مرکز تبادله پول و محل نگهداری اشیاء و زیورات مردم وجود نداشت. میگویند مردم سکه های طلا و نقره و پول های مروج را با جهانی از دلهره و نگرانی از دست برد و دزدان در بین بالشت ها و جاهای دور از انظار پنهان می کردند. که در بسا حالات تومه موش ها و زمانی هم نم و آب به تخریب آنها می پرداخت و ده ها موارد ضرر به سرمایه داران و تاجران که در انتها شماری از این افراد به خاطر داشتن پول در جیب های پنهانی و آستر چپن ها شکار سارقین زبردست می شدن. در کتاب کابل قدیم تألیف محمد آصف آهنگ و اوستا از مرحوم دکتر عبدالاحمد جاوید آمده است. از ساخته های مهم و حیرت انگیز عصر ظهیرالدین محمد بابر بازار سرپوشیده چارچته سرچوک کابل بود که اعمار آن در سال 910 شمسی به امر وی توسط علی مردان خان فرزند گنجعلی خان زنگینه پایان یافت. بنابر روایت موسفیدان کابل، بابر به این عقیده بود که نباید مسکوکات در خزانه انبار شود، باید از آن به منافع مردم کار گرفت. بنابراین از خزانه دولت مقدار متنابی مسکوکات را بیرون آورد تا برای جلوگیری از بیکاری مردم غریبکار و مصروفیت و روزگار مهیا سازد. روی این اصل دست به اعمار مساجد، مدارس، کتابخانه ها و نهادهای عام المنفعه زد تا یادگاری برای آیندگان باشد. پس بدین مفکوره بناهای متعدد اعمار کرد که یکی از این بناها چارچته سرچوک کابل بود که در یک ساحه وسیع در مرکز شهر کابل احداث کردید. این بازار مرکزی سربسته شهر معروف به چارچته سرچوک کابل که زیباترین بازارهای مشرق زمین بود و با نقاشی های نفیس و حیرت انگیز تزئین یافته بود. و 4 میدان داشت و در وسط هر میدان حوض و فواره تعبیه شده بود با مساجد و آبینه دیگر. این بنای تاریخی مرکز تجارت و داد و ستد و مرکز اعلانات دیواری دولت و راه آمده شد شهریان و اطرافیان و عیاران بود. در وسط چوک میدانی قرار داشت و سرکهایی به 4 طرف کشیده شده و به اصطلاح مردم قاق مرکز شهر بود. آبرین هر سمتی که می رفتن از چوک چارچته می گذشتن. چارچته سر چوک کابل با سقفهای پوشیده و بلند و آینه‌کاری و چوبکاری که توسط معماران و صنعتگران معروف با هنرمندی و ذوق عالی ساخته شده بود که دیدنی و تماشایی و از آبدات تاریخی کشور به شمار می رفت و از مزدحم‌ترین نقاط شهر کابل بود. سقف این بازار چارچته به صورت کمانی از خشت پخته اعمار گردیده بود که در ایام زمستان و بهار ریزش برف و باران بر آن تأثیر نداشت و طوری ساخته شده بود که آب برف و باران از جوچه های کوچک آن جریان پیدا می کرد. در میان شهر کابل بازار مسقف بسیار عالی است، از خشت پخته و سنگ و گچ بنا یافته شده که سقف آن بقایت مرتفع و خیلی عریض است که آن را چارسوق می نامند و بانی این بازار علی مردان خان است. این بنا مورد توجه جهانگردان، مورخین و نویسندگان و سرودخوانان و افسانه سرایان واقع گردید و این وضعیت قرنها دوام کرد و چارچته به حیث مرکز تجارتی و داد و ستد باقی ماند. زمانی که تیمورشاه درانی سلطنت را از قندهار به کابل انتقال داد و به این شهر توجه خاصی نمود، چارچته به صفت بانک و نگهدارنده پولهای تاجران و ذخیره‌گاه سرمایه های مردم بود. اما صد دریغ که کشمکش ها میان فرزندان وی و ایجاد دلهره از حمله بر چارچته از سوی یاغیان درباری نگرانی را در بین تاجران افزایش می داد که بالاخره آن طور هم شد و محمود شا پسر تیمور شا با وزیر فتی خان و کابل دست یافت و مردم کابل را نیز و انواع مصیبت ها دوچار نمود و بازار چارچته چوک کابل در سال 1180 شمسی از سوی امریکا بانوی مورد چپاول قرار گرفت و بازار سوداگران مسدود شد و اولین ضربه ای بود که به چارچته کابل که تا آن زمان به شیوه دوران بابر از آن پاسداری می شد وارد آمد. عبدشکور حکم در مقاله افسانه چارچته کابل می نویسد: امیر عبدالرحمن خان زمانی که به سلطنت رسید شخص سرکوبگر قهاری بود. چون در کابل حاکمیت یافت، بنابر اظهار موی سفیدان چه گردن ها که نبرید، در چارچته سر چوک کابل برای عبرت به دیگران چه کسانی را القاویز نکرد، از آن جمله جنرال رستم خان را در بین گنبد کوتوالی در معبر عام میخکوب کرد. زمانی که انگلیس ها تحت رهبری جنرال پالک به کابل آمدند و کشتار وحشیانه را برای انداختن، بالا حصار کابل را ویران کردند. چارچته سر چوک کابل را که نعش مکناتن در آن حلق‌آویز شده بود توسط بارود به هوا پراندند. اما مردم پس از رفتن انگلیس ها از کابل به قدر توان خود تا اندازه دست به مرمتکاری این مکان تاریخی یعنی چارچته کابل زدند. نادرشاه در روزهای نخست سلطنت خود برای اینکه به قبایل سرحدی روحیه بدهد، امر می‌دهد تا نعش بیجان سپهسالار پردلخان را در چارچته سر چوک کابل آویزان نمایند. بیایید چارچته را در نظرها مجسم سازیم که چگونه یک مکانی بوده است. غلام سخی رحمانی نویسنده افغان در مورد چارچته سرچوک کابل پس از تخریب اولش توسط انگلیس ها و اعمار و مرمت مجدد آن می نویسد: چارچته سرچوک و بدنه آن در حدود 1000 متر مربع می رسید. سقف چارچته با چوب های گردم و خیلی زخیم پهلو به پهلوی یک دیگر قرار داشته که پوش هر چته را تشکیل می دهد. عرض بازار 10 متر و ارتفاع چارچته از زمین الى سقف 14 متر بوده. در هر چته برای هر صنف دوکان های جدا با زیرزمینی تعیین شده بود. بالای دوکان ها منازل رهایشی ایمار شده بود که کلکین ها صرف برای دیدن بازار به طرف چته مربوط باز می شد و بدین ترتیب یک مرکز مطمئن تجارتی با تمام ضروریات در آن زمان بود. خلاصه عمر چارچته یا بازار بورس و تبادله اسعار و محافظت خصوصی از دارایی های منقول عامه که امروزه سرای 16 کابل آن جایگاه را دارد تا آن زمان بود و در زمان ظاهرشاه در اعمار جاده میوند و تخریب شهر کونه و برپا نمودن جاده های میوند و جاده نادر پشتون بسا آثار کهن دیگر که باید حفظ می شد که حفاظت نشد و چارچته سر چوک کابل و گنبد کتوالی و بسا آثار دیگر تاریخی قصدن از میان برداشته شد و به خاک خون یکسان گردید. بنابر قول شاعر کابلی مرحوم استاد یوسف آینه، چوک چار سوق و چته از یاد رفت، هفت شهر عشق عطارت چه شد؟ کاکه های چوک شور بازار کو، بالکه های رند و چوتارت چه شد؟ گنبدی کتوالی و چوک و چته، چارباغ و ارگ سرکارت چه شد؟ کاکه اورنگ و رضای ارعری، حیدری ساین پیزارت چه شد؟ کاکه تیغون مرد افسوس غنی، غرفه خالی زن اسوارت چه شد؟ در این روزها بیشترین مطالب رسانه ها را موضوع انتخابات که قرار است در سال آینده تدبیر یابد معطوف نموده است و باور آگاهان بحث در آن موضوع در شرایط امروزی افغانستان تا حدودی حیاتی پنداشته شده است. اما مردم عوام و آنهایی که دور از نهادهای فرهنگی و اجتماعی و کارهای خصوصی اشتغال دارند و اکثریت جامعه نیز متشکل از آنهاست، انتخابات را تنها رای دهی و موفقیت در اخذ آرای بلند می دانند و بس، و با ذهنیت خاصی که دارن خود را مکلف نمی دانن که در کلیت موضوع داخل شوند و اینکه انتخابات چه مفهوم خاص و عام دارد، قانون انتخابات چیست، شرایط انتخابات و وظایف کمیسیون ها و بالاخره سوی استفاده از انتخابات و وسایر مسائل خود را وارد نمایند. و اما جمعی از مسئولین نهادهای جامعه مدنی افغانستان نگران هستند که قانون اساسی و انتخابات آینده کشور و بهانه نبود امنیت و ثبات در کشور قربانی معامله های سیاسی نگردد. لذا خواستیم تا حدود توان موضوعات مربوط به فرهنگ انتخابات را شرح نماییم. همکارم عبادالله انانزی مطلبی پیرامون این مسئله دارد که برای شما میخواند.
انتخابات چیست؟ انتخابات سلسله اقدامات و عملیات منسجم و پیوسته است که در یک محدوده جغرافیایی مشخص و زمان محدود و معین صورت میگیرد و منجر به برگزیده شدن فرد یا افراد و یا موضوع و مرام خاصی از سوی اکثریت مردم می شود. اگر اجرا و انجام این سلسله اقدامات و عملیاتی که منتج به این نتیجه گردد، اصلاحاً برگزاری انتخابات نامیده می شود. مفهوم انتخابات. کلمه انتخابات از ریشه عربی فعل نخب به معنای برگزیدن و اختیار کردن است و معادل اروپاییان یعنی election نیز به فعل لاتین الیگیف به معنای جدا کردن، سوا کردن و برگزیدن است. از نظر علم معناشناسی یعنی سیمنتیکس نیز این اصطلاح تغییر و تحولات معنایی وسیع پیدا کرده است، ولی کاربرد رایج و عام آن به معنای روش یا شیوه‌ای است برای انتخاب تعداد معین از افراد از میان شمار کثیری از کسانی که برای تصاحب یک منصب یا مقام خود را نامزد کردند. در تعریف دیگری از انتخابات گفته شده است، انتخابات مجموعی عملیاتی است که در جهت انتخاب فرمانروایان یا تعیین ناظران برای مهارت قدرت به کار گرفته می شود. رای دهنده ضمن رای دادن که عمل حقوقی سیاسی محسوب می شود، در حقیقت با برگزیدن نماینده و یا نمایندگان در اداره امور سیاسی جامعه خود مشارکت می کند. در واقع از طریق انتخابات است که اعضای جامعه به صورت مستقیم و غیر مستقیم در شکل دادن به سیاست عمومی دخالت می نماید. یکی از مهمترین کار انتخابات قاعده مند بودن انتقال قدرت سیاسی از گروه به گروه دیگر است. نبود قاعده برای انتقال و توزیع قدرت سیاسی و مسئولیت اداره جامعه مشکلات سیاسی گوناگون به دنبال دارد. بهترین راه و شیوه کسب قدرت حضور در انتخابات است. کسب قدرت از رای انتخابات ضمن دارا بودن مشروعیت لازم از سوی مردم مسلمت آمیزترین شیوه در رسیدن به اریکه قدرت است. انتخابات در سیاست صرف به مانند یک تیغ دودمه می ماند. از یک طرف گروه یا شخصی را از قدرت و حکومت برکنار می نماید و سوی دیگر قدرت جدید را جایگزین می کند. انتخابات زمینه های لازم برای تغییر نخبگان و دیگرگونی در بخش های از گروه حاکم را به طور دوامدار فراهم می سازد. در یک نظام مردم سالار قدرت در چرخش و دیگرگونی است و به طور متداوم دست به دست می گردد. هیچ کسی برای همیشه از دستیابی به قدرت محروم نمی شود. برگزاری انتخابات منظم عامل در فرهنگ سازی سیاسی تلقی می گردد. قانون انتخابات قانونی است که چارچوب انتخابات و برگزاری آن را تعریف کرده و سازمان می دهد. این قانون این نکات را در بر دارد. حق رأی چه کسانی می توانند انتخاب کنند و شرایط انتخاب کنندگان چیست؟ حق انتخاب چه کسانی می توانند نامزد انتخابات شوند؟ مبارزات انتخاباتی چارچوب برای محدودیت ها و مبارزات انتخاباتی حوزه های انتخاباتی، تقسیم بندی حوزه های انتخاب و جلوگیری از پراگندگی نامزدها در حوزه ها. رای گیری روش ریختن رای به صندوق ها یا انتخابات الکترونیکی یا پستی و چگونگی شمارش آرا و اعلام نتایج. در افغانستان کمیسیون انتخابات داریم و وظایف آن چیست؟ کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان یک نهاد مستقل، بی‌طرف و غیر جانبدار بر مبنای ماده 156 قانون اساسی افغانستان به منظور اداره و نظارت به هر نوع انتخابات تشکیل گردیده است. کمیسیون بر مبنای احکام قوانین مکلف و متحد است تا سهولت‌ها را برای اشتراک تمام واجدین شرایط رای‌دهی در روند انتخابات فراهم نماید. کمیسیون شکایات انتخاباتی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی 5 عضو دارد. رئیس، معاون و منشی یعنی دبیر کمیسیون توسط خود اعضا انتخاب می‌شوند. اعضای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی نمی‌توانند در زمان وظیفه فعالیت‌های حزبی داشته باشند. تنها تابعیت افغانستان، تحصیلات عالی، تجربه کاری برای لیسانس 5 سال و سند تحصیلی بالاتر از آن 3 سال، تکمیل سن 30 سالگی، محکوم نبودن به جرایم ضد بشری یا جنایت، عضو نبودن در احزاب سیاسی هنگام اجرای وظیفه. افراد واجد شرایط می توانند برای عضویت در این کمیسیون نامزد شوند. کمیته گزینش از بین داوطلبان فهرست 15 نفری را به رئیس جمهور معرفی می کند. رئیس جمهور از بین افراد معرفی شده 5 نفر از جمله دست کم یک زن به حیث اعضای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی برای 6 سال تعیین می کند. کمیسیون شکایات صلاحیت رسیدگی و تصمیم گرفتن در مورد زی را دارد. بررسی تخلفات و تخطی های انتخاباتی، بررسی موارد اعتراض به نامزدان، وضع جریمه های نقدی برای نامزدان در صورت تخلف از قانون انتخابات، صدور اخطار یا دستور اقدام اصلاحی به شخص یا اداره متخلف، معرفی متخلفین به ارگان های عدلی و قضایی، تصمیم گیری در مورد تجدید رای دهی یا شمارش آرا قبل از تصدیق و اعلام نتایج، به اعتبار شناختن اوراق رای دهی فاقد شرایط لازم. تصمیم کمیسیون شکایات در همه موارد از جمله در مورد نتایج انتخابات نهایی و غیر قابل تغییر است. تخطی شامل اعمال می شود که به صورت غیر عمدی از طرف رای دهنده، نامزد، کارمند انتخابات، ناظر، رسانه و سایر دستاندارکاران انتخابات صورت گیرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی را اعلام کرد. بر اساس این تقویم، قرار است انتخابات پارلمانی به تاریخ 16 سرطان سال 1397 یعنی حدود یک سال بعد برگزار شود. بر اساس قانون اساسی، انتخابات پارلمانی باید 3 سال پیش برگزار می شد. اما حکومت افغانستان هنوز قادر به برگزاری انتخابات نشده است. پارلمان افغانستان 3 سال فعالیتش را بر اساس یک فرمان ریاست جمهوری به پیش می برد. بودجه و تامین امنیت انتخابات دو چالش اصلی در برابر برگزاری انتخابات است. دلیل اصلی تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 بود. حکومت وحدت ملی تعهد کرد که انتخابات پارلمانی را پس از آوردن اصلاحات برگزار می کند. هرچند حکومت کمیشنران پیشین را عزل و به جای آنان کمیشنران جدید را تعیین کرده است، اما نهادهای انتخاباتی به این باورند که برگزاری انتخابات شفاف هنوز بسیار دشوار است.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا با پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.